تولید فکر کنه.
بله.
این باید شک بگیره تا بتونه در واقع یک اتاق فکر جامع باشه و افرادی هم که در این حوزه هستن بایستی بصیرت لازم رو داشته باشن.
بله.
در حوزه‌های مختلف. دومین چیزی که به نظر ما لازم هست شک بگیره در واقع مراکز خلاقیت و نوآوری. ما توی مراکز خلاقیت و نوآوری در واقع بیشتر نظرم روی باز تعریف هم در حوزه تولید هم در حوزه صادرات و فروش هست.
بله.
و هم در حوزه ترویج و فرهنگ سازی. یعنی ما تو همه حوزه نیاز به در واقع خلاقیت و نوآوری داریم و این هم محقق نمی شود مگر اینکه شرکت های تخصصی در این حوزه آموزش ببینه. خبر خوب من این است که معاونت فناوری ریاست جمهوری در واقع پلتفرمی رو ایجاد کرده به نام خانه های خلاق و نوآور.
درسته.
و در حال حاضر 5 تا از این خانه های خلاق و نوآور تقریبا ظرفی که 2 ماه گذشته راه اندازی شده که رسالت این خانه های خلاق و نوآور در واقع ایجاد همچین مجموعه‌ای است برای این پلتفرم.
این 5 تا خانه در پایتخت هست،
در سراسر
کشور. بله.
که حالا من مدیر خانه خلاق نوآوری اصفهان هستم که بزرگترین خانه خلاقیت کشور است که حالا من توضیحات لازمون میدم. خب این خانه خلاقیت در واقع محصول اتاق فکر آرندی رو تحقیق پژوهش رو میاره تبدیل به برنامه میکنه.
بله.
و بر اساس اون یک چشم‌اندازی و یک ریل گذاری میکنه. ما اینجا به یک قصه بر بگردیم که ما نیاز داریم برای اینکه بازارمون حفظ کنیم پرورش نیرو داشته، یعنی جانشین پروری باید شکل بگیره، چون ما بعضی از صنایع دستیمون رو به فراموشی هست.
درسته.
یعنی یه کار فورس ماژوری در این حوزه باید انجام بشه. از یک طرف دیگر این هم جوانان ما دیگه حوصله گذشته رو ندارن برن 10 سال 15 سال شاگرد استادی بکنن. ما باید بیایم از مدل های شرکت های خلاق و دانش بنیان تو حوزه هنر استفاده کنیم و شرکت های تخصصی ایجاد کنیم و از اساتید و پیشکسوتان به عنوان منتورها و کوچ استفاده کنیم و این انتقال دانش رو برای حفظ صنایع دستی در آینده داشته باشیم.
بله.
خب نتیجتا ما به ایجاد شرکت های شتاب دهنده میرسیم که رسالت این شرکت های شتاب دهنده در واقع ایجاد آموزش و توانمندسازی است. هم آموزش و هم توانمندسازی. آموزش و توانمندسازی که آرندی گفته، یعنی تمام اینها بر اساس کدهایی که وارد آرندی میگه. تو این مرحله ما نیاز داریم به تهیه اطلس جامع صنایع دست ایران.
درسته.
بزرگترین مشکل ما نداشتن دیتای قابل اعتماد و قابل رصد است که این اطلس صنایع دست ایران باید تهیه بشه که ما بدونیم در هر کجای ایران چه ظرفیت بالقوه‌ای وجود داره، چه محصولی با چه مکانیزمی توسط چه کسی با چه شرایطی شکل.
بله.
گام بعدی که خیلی مهمه استانداردسازیه که توی 2 تا یا 3 تا از محصول ها شروع شده. بحث استانداردسازی من توجهی که اطلاع دارم، ما وقتی که این کار رو انجام دادیم ناگزیرن به مواد اولیه میرسیم. یکی از معضلات ما در حوزه تولید نداشتن شرکت های تخصصی تهیه مواد اولیه است که شما میدونید یکی از معضلات ما تو حوزه صادرات بعضی از محصولات وقتی توی کشورهایی که مرتوب هستن میرن باد میکنن، این شرکت های مواد اولیه حالا تو بحث تامین مس نقره یا این شرکت های تخصصی تامین مواد اولیه باید شکل بگیره. گام بعدی که این شکل گرفت، ما نیرو رو آموزش دادیم، تر رو دادیم، طراحی رو آماده کردیم. حالا اینجا نکته مهمی هست، ما باید کارگاه های تخصصی ایجاد کنیم، کارگاه محصول معبر.
بله.
یعنی این سیستم انبارداری که الان معضلی در حوزه صنایع دستی شده باید به شکلی تغییر کنه. یعنی ما برای محصول برای بازار عمان باید کارگاه تخصصی عمان رو داشته باشیم، کارگاه تخصصی عراق رو داشته باشیم، ببینیم مردم تحقیق بازار کرده باشیم چی میپسندن، چه جور میپسندن، به چه شکلی. یعنی کارگاه های ما برای یک بازار هدف مشخص تولید کنن. پس وقتی که این خط فکر رو داشته باشیم مهندسی میکنیم تولیدمون رو. موضوع بعدی که اینجا شکل میگیره بحث شناسنامه دار کردن محصولاتی که همه دوستان نظر داشتن. خب مستظرید 6/11/1399 در کاخ نیاوران طرح ملی شناسنامه دار کردن صنایع دستی کلید خورد و یک کار سنگین و بزرگی هم بود که یک اتوماسیون، یک سامانی بر این کار انجام شد. من چند تا مشخصه شناسنامه رو خدمتون عرض کنم. شناسنامه ایست که یک کد یونیک 16 رقمی برای یک محصول هست،
بله،
که حتی هم به صورت دیجیتال هم به صورت فیزیکال وجود داره، که خود این شناسنامه از کاغذهای امنیتی مثل پاسپورت درست شده که 37 آیتم امنیتی داره، فرآیند تولید رو میده. یک محصول که صادر بشه خارج از کشور قابل رصد و ردگیریه، اما هنوز متاسفانه خوب اطلاع رسانی نشده که در واقع عزیزان بیان از این شناسنامه استفاده کنن، چون یکی از موزلات ما تو صادرات در واقع گمرک و همین شناسنامه است که آقای محصول باید برای هر محصولی باید برن یه نامه از صنایع دستی بگیرن، که این شناسنامه شکل گرفته، الان داره به صورت پایلوت و آزمایشی داره کار خودش انجام میده. خب ما این مرحله رو انجام دادیم، نیاز به بسته‌بندی داریم. یکی از موزلات اساسی ما بسته‌بندیه. ما توی جشنواره‌ای که برگزار کرده مسابقه بسته‌بندی صنایع دستی ایران رو برگزار کرد، ما شاید برای اولین بار بود ما تونستیم برای اینکه یک انگیزه ایجاد کنیم به 56 نفر در حوزه‌های مختلف صنایع دستی جوایز ارزشمند ریالی دادیم که عدد خیلی خوبی بود و ما تونستیم ایده‌ها و شرکت‌ها و مجموعه جدیدی رو پیدا کنیم که تو حوزه صنایع دستی واقعا دارن خلاقانه کار میکنن. خب تو حوزه بسته‌بندی هم ما در خانه‌های خلاق داریم شرکت‌های تخصصی بسته‌بندی رو آموزش میدیم، شروع کردیم شرکت‌های تخصصی برای بسته‌بندی شکل بگیرن، که همین الان که من خدمت شما عرض میکنم 6 شرکت پذیرش شدن در خانه‌های خلاق. اینا فرایند داره معاونت فناوری انجام میدن و اینها وارد فضای تولید میشن و انشالله تولیدش به نتیجه میرسه. اینجا ما یک موضوعی که داریم، خب طول محصول تولید شده، بسته بندی شده، ما به نیاز به تولید محتوا داریم دیگه، بر کسی پوشیده نیست. 1 دقیقه ویدیو برابر 1.8 میلیون پیام به مخاطب میرسونه. ما نیاز داریم که در واقع توزیع تولید محتوا یک کار حرفه‌ای انجام بدیم. خب برای اولین بار ما تلویزیون تخصصی صنایع خلاق و گردشگری رو اندازه کردیم که یک استدیوی به صورت آزمایشی در اصفهان ایجاد شد، تولید برنامه‌هایی هم داشته به زبان فارسی و انگلیسی و در حال حاضر 20 فیلم فارسی و انگلیسی ساخته شده از 20 از رشته ها داره کار میشه و انشالله محتواهاش کاملتر بشه و ما بتونیم در حوزه محتوا یک نهضتی داشته باشیم. مشکل بعدی ما وقتی اینا رو انجام دادیم و به مسئله مهم فروش میرسیم، که این شاید یکی از مهمترین مسائل حوزه صنایع دستی. ما وقتی مشکل پیدا میکنیم مال اینکه فروش کمتر میره. هر وقت فروش بیشتر بشه درسته این مشکلات وجود داره ولی کسی توجه نمیکنه. اساس مشکل ما در فروشه. ما نیاز داریم سازمانهای فروش تخصصی شکل بگیره. اگر شما در 15 سال پیش یادتون باشه، قبل از اینکه هایپر ها و این فروشگاه زنجیره‌ای وجود نداشت، شما برای خرید یه محصول چقدر اذیت می‌شدید. ما نیاز داریم هایپر های تخصصی صنایع دستی ایران راه اندازی بشه با کمک دولت. شما زیر یک سقف برید تمام صنایع دستی ایران رو یک جا ببینید.
بله.
این نیاز داره به یک شبکه هوشمند برای ایجاد هایپر تخصصی، که ما به صورت آزمایشی اولین هایپر صنایع دستی ایران رو 2 سال پیش قبل از کرونا را اندازی کردیم، 15 بهمن فکر میکنم 98 بود و به دلایل همین شرایط کرونا مجبور شدیم بالاخره ببندیم، چون شرایط بازار فراهم ما. پس برای فروش در حوزه داخل نیاز به فروشگاه زنجیری مثل هایپرای تخصصی صنایع دست داریم.
خب جناب مهندس کیانپور، برای اینکه خیلی دیگه رشته کلام ده نره و اگر که دوستان هم در حقیقت میخوان روی کرد و نظری داشته باشن، من فقط 2 مورد رو در فرمایش شما بهش اشاره میکنم. تمام افعالی که شما به کار بردید مربوط به آینده هست، یعنی فعلی در زمان حال در حوزه اقداماتی که قرار است صورت بگیره یا گرفته وجود نداشت. بسیاری از مواردی هم که شما اشاره کردید، مثلا مثل مرکز تحقیق و پژوهش، رسیدن به یک اطلس جامع در حوزه صنایع دستی، راه اندازی مراکز خلاقیت و نوآوری، بحث استانداردسازی، یا حالا مسئله فروشگاه بزرگ متمرکز هایپری که شما بهش اشاره کردین در حوزه صنایع دست، اتفاقات کوتاه مدت یا میان مدت نیست، همه اینا یک درازنایی رو برای رسیدن حداقل به یک شکل روند مستمری که در نهایت بتواند خروجی داشته باشد برای اونها باید متصور بود. در این میان این حلقه مفقوده، این بازه زمانی تا رسیدن به این اهدافی که به نظر حتی برخیش ایدئال و رویایی میاد در حوزه فعالیت‌های نظام اداری ما، حداقل این مسئله ثابت شده، اینکه همش ما باید این کارها رو بکنیم، یا برای 7 مورد از 13 موردی که شما اشاره کردید هر کدوم رو گفتید این اصلی ترین مسئله یا اصلی ترین دغدغه در حوزه است. شما ابتدای فرمایشتون به اولویت بندی اشاره کردین، برای تک تک اولویتاتون یک قید که این اصلی ترینه به کار بردید. حداقل من شنونده واقعا الان متوجه نشدم که در نهایت اون اصلی ترونی که قرار است لوکوموتیو این واگن ها باشه چیست. ولی حالا با توجه به این 13 موردی که شما اشاره کردید، ابتدا با جناب بادام برجاه و بعد جناب بهرقم رویکردهاشون رو بشنویم و در ادامه قطعا این بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب بادام برجاه با شما هستیم.
متشکرم. من عرض میکنم خدمتون که خب ما کسایی که توی دنیای واقعی صنایع دستی فعالیت میکنن، تعریضشون به دوستانی که توی این بخش ها فعال هستن، جناب کیانپور یا ارزم به حضور شما که دوستان دیگه ای که حالا تو جلسات پیشم بودن و نمیخوایم ازشون اسم ببریم،
بله
همینه که ما متاسفانه شیپور رو برعکس می نوازیم و توی فضایی داریم سیر می کنیم که گویا مثلا فرض کنید که ما الان نشستیم تو کشور تو مریخ و برنامه ریزی داریم می کنیم برای مردمان مریخ. نه، ببینید امروز وضعیت صنایع دستی ما و وضعیت فرش ما در وضعیت فاجعه باریه، به دلیل همین مسائلی که بیشتر جنبه گفتاری داره، بیشتر جنبه شنیداری داره، بیشتر جنبه حال خوب کنی داره، اما در عمل اتفاقی نمیفته.
درسته.
ببینید اساس کار اینه که ما یک سند جامع بالادستی باید داشته باشیم، سند ملی داشته باشیم در زمینه صنایع دستی. توی اون سند باید به زیر ساختها و بسترهای لازم در رابطه با صنایع دستی و فرش توجه بشه توسط دولت و بستر برای بخش خصوصی فعال بشه که بخش خصوصی بیاد این کارها رو انجام بده.
بله بله.
حالا زمانی که بخش خصوصی خواست بیاد این کارها رو انجام بده، باید محدوده و یک نظارتی روی اون فضا ایجاد بشه که بخش خصوصی رو هم حمایت بکنه هم هدایت بکنه به سمت اینکه اون بخش خصوصی بتونه این کارا رو درست انجام بده.
بله.
ما اگر هر حرکتی بخوایم بکنیم از بی بسم الله صرفه اقتصادی توش وجود نداشته باشه، محکوم به شکسته. دولتی که در تمام دنیا تحریمه، دوچار مشکل مالیه، ما با فروش صنایع دستی به دنیا میخوایم یک مسئله ازش حل بکنیم، حالا بیایم 20 تا پروژه بزرگ بذاریم جلوی پای این دولت. این دقیقا همون مطلبی که آقای مرادخانی جلسه پیش فرمودن، ما با ارائه دادن یک سری اطلاعات و آمارهای اشتباه کلن مسئولین بالادستی سیستم
بله.
رو منصرف میکنیم از اینکه به بخش صنایع دستی بپردازن. ما میایم یک سنگ بزرگ حجیم هزینه بری رو میذاریم جلوی دست این آقایون که حالا این هزینه ها رو بکنیم، بشود یا نشود 15 سال دیگه بخوایم ازش نتیجه بگیریم.
بله.
به نظر من میرسه ما امروز باید موانع رهبرمون فرمودن مانع زدایی، مانع زدایی، موانع رو از جلوی پای صنایع دستی برداریم، حرکت بکنیم، بستر رو فراهم بکنیم، بخش خصوصی خودش راه حل خودش رو پیدا میکنه. جناب کیانپور، من عرض میکنم به شما خلاق ترین انسان ها در ایران وجود دارن، ما مهد تولید صنایع دستی هستیم. چرا صنایع دستی با تکراریه؟ چرا نوآوری توش اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه یک مرکز خلاقیت و نوآوری وجود نداره؟ نه، به خاطر اینکه این نوآوری به نتیجه ای نمیرسه برای طرف. اگه نوآوری یه جا ثبت بشه، ضبط بشه و برای طرف منبع درآمدی بشه، اتفاقا من به شما عرض میکنم نوآوری های وحشتناکی اتفاق میفته.
درست.
چرا نسل جدید ما اقبال نمیکنه به اینکه بیاد هنر رو از پیشینیانش یاد بگیره؟ برای اینکه بازاری وجود نداره. اگر شما بازار رو به وجود بیارید، من به شما عرض میکنم صف میبندن برای آموزش دیدن صنایع دستی. ما چرا فروش نداریم؟ چون بازارهای وجود، شرکت‌های تخصصی فروش وجود ندارن؟ نه، به خاطر اینکه بخش خصوصی لنگ عدم ثبات بازاره.
بله.
بخش خصوصی سفارش پذیری نمیتونه بکنه. بخش خصوصی امروز میخواد مواد اولیه‌شو تهیه کنه، مس امروز کیلوی آتومنه، فردا میشه 2 آتومن.
تکمیلی به صحبتهای استادم بزنم.
خب اجازه داری، چون ما مهمون تلفنی هم داریم، حداقل فرمایشات جناب بهرقم رو هم بشنویم.
من یه جمله دیگه اگر اجازه بدید بین
کلام اختیار داری.
من فکر میکنم امروز ما باید از بخش خصوصی جدی، بخش خصوصی که فعال تو این صنف، یه کارگروه مشترکی به صورت واقعی. ببینید، من جلسات پیش هم عرض کردم
فرمود.
ما باید بخش خصوصی رو کاملا در حوزه تصمیم سازی، در حوزه اجرا و در حوزه نظارت بهش امکان واقعی بدیم، نه اینکه امکان بدیم اصلا کارو بسپریم دستش. دولت یا سیستم یا حکومت نظارت عالیه داشته باشه. و اگر بخوایم این کارو انجام بدیم، امروز من فکر میکنم یکی از اصلی ترین راهکارها اینه که یک کارگروه مشترک تشکیل بشه از مجلس، از وزارت ارشاد، وزارت گردشگری، قوه قضاییه، وزارت دادگستری و بخش خصوصی. بخش عمده از بخش خصوصی، حالا اتحادیه ها و انجمن ها توی صنایع دستی کمتر شکل گرفتن نسبت به فرش.
دوست.
فرش اتحادیه های خیلی قوی تر و استخوندارتر و قدیمی تری داره، صنایع دستی هم به همین شکل. فعالینی که امروز دست به آچارن، آی خورم، امروز بخش صنایع دستی ما داره میمیره. من به خانم توحدی تعریضم همین بود که ما با گفتار درمانی نمیتونیم، ما فعالیت‌های نمایشی نمیتونیم نجات بدیم. الان همین بحث ثبت کردن شهرها در سازمان‌های جهانی یا NGO‌های دنیا، دقیقا همین گفتار درمانی، اقدامات نمایشی، اقدام، این خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، اما اقدام نمایشی کار ما رو حل نمی‌کنه.
بسیار عالی. جناب بهرقم با ما همراه هستید؟
بله بله.
بسیار سپاسگزارم یک بار دیگه بابت صبر و تحملتون. من تشکر میکنم و عذرخواهی اگر که احیانا ممکن است که بحث به درازا کشیده باشه، به نظر میومد که لازم بود، ولی الان به شکل تمام قد در خدمت فرمایش شما هستیم نسبت به نکاتی که مهندس کیانپور و البته فرمایشات جناب بادام برجا که اشاره شد. در خدمت هم استاد، بفرمایید.
بزرگواری، خواهش میکنم. در واقع وقتی که داشتم صحبت های جناب آقای کیانپور رو گوش میدادم، بیشتر حس این به این دست میداد که مسئولی داره صحبت میکنه، گرچه تمام نکاتشون بسیار بسیار درست کارشناسی شده و دقیق بود، ولی مسئولگونه بود که باید انجام بشود، باید این چنین بشود، باید آنچنان بشود، که به هر حال مطمئنن این کارها هیچ وقت توسط دولت، از نظر من با توجه به تجربه،
بله بله،
تجربه که نسبت به دولت‌های قبل داشتیم، شاید به هر حال اتفاقی بیفتد، گلستان بشود، ولی خب با توجه به تجربه‌ای که ما در گذشته داشتیم، این اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه اهمیت موضوع بر دولت، بر کسی که بر مسند وزارت نشسته و معاونین، اهمیت این موضوع کاملا مشخص بشود و یه جورایی دغدغه بشود این موضوع، اون وقته که میشه امیدوار بود به اتفاقهای آینده. ببینید، وقتی در فروش صنایع دستی رونق ایجاد بشه، یعنی ما بازار بسیار بسیار فعالی در کشور داشت. فقط همین موضوع رو من بهش میپردازم چون هم گفت که چه اتفاقی میفته. اگر ما بازارهای بسیار فعالی در خارج از کشور و در کشور خودمون داشته باشیم که بله لازمش اینه که برخال کاربردی بشه و چندین آیتم و مشخصه دیگر باید داشته باشه، وقتی بازار فروش به مرحله بسیار خوبی برسه، برخال ما اقتصاددان ها و نمیدونم این کلمه درست باشه استفاده بکنم یا نه، انسان های فرصت طلبی داریم که بیزینسمنن، میشینن فکر میکنن و میدونن که روی چی سرمایه گذاری بکنه. اگر بازار خوب بشه، خب مشخصه هستن کسانی که میان و تمرکزشون روی بازار صنایع دستی میذارن، طراحی رو درست میکنن، مواد اولیه رو درست میکنن، ولی با توجه به فروشی که الان وجود نداره در حد عالی، خب برای کسی توجیه اقتصادی نداره بیاد کارخونه مثلا لعاب رو تولید بکنه، راه اندازی بکنه و بخواد تولیداتش رو بفروشه. وقتی فروش بالا بره، درخواست بالا میره و با توجه به اون درخواست بالا، خب فروش کارخونه لعاب هم تولید میشه، کارخونه مواد اولیه هم تولید میشه. پس نظر من به شخصه با توجه به اینکه به نظر دوستان احترام میذارم و حتما حرفاشون درست هست، اینه که اگر بازار فروش به هر حال به نقطه قوت خودش برسه، باقی داستان توسط بخش خصوصی حتما به هر حال ایجاد خواهد شد، درست خواهد شد و البته با مدیریت و سمت و سودهی وزارت میراث و معاون محترم صنایع دستی. این تنها چیزی که من میتونم بهش بکنم، چون نمونهش رو در شهر لالجین دیدم، هر وقت ما خوبی داشتیم، هر وقت مشتری‌های زیادی داشتیم، هر وقت صادرات بسیار خوبی داشتیم، خلاقیت به حد بالایی رسیده، فروش ارزم به حضورتون که بسته‌بندی به حد عالی رسیده و دوستان همیشه سعی کردن بهترین خودشون باشن، همشهریان من. ولی وقتی به هر حال فروش افت کرده به واسطه حالا داستان‌های مثل همین کرونا یا قبلا واردات کالای چینی که بسیار اتفاق می‌افتاد در شهر ما، سرامیک‌های چینی جایگزین فروش سفال‌های ما شده بود، به هر حال خلاقیت کور می‌شد و دیگه از بین می‌رفت. در نتیجه وقتی بازار باشه، مطمئناً خلاقیت توسط بخش خصوصی که دنبال فرصتیه برای کسب درآمد و بیزینس، مطمئنن موضوع رو حل خواهد کرد.
بسیار عالی. خب بابت نکاتی که اشاره فرمودید جناب بهرقم سپاسگزارم. خب جناب کیانپور، این نکته رو بگم در ابتدای فرمایش تو جناب بهرقم که فرمودید با شنیدن صحبت‌های جناب کیانپور احساس کردید که یک مسئول، حالا احتمالا نگاهتون بر حوزه مسئول دولتی بود، یک جمله کوتاهی رو جناب کیانپور من باب یادآوری به من گفتن که ایشون خودشون نماینده بخش خصوصی هستن. حالا تکمله‌ای که نسبت فرمایشات جناب آدم برجه داشت، یا اگه در راستای صحبت‌های بهرقم نکات شما رو بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم، من خواهشم اینی که شاید یکی از مسائل مهم ما در واقع اینی که باید خوب گوش بدیم به مطالب. ما گاهن خوب گوش به مطالب نمیدیم و چون خوب گوش نمیدیم در واقع مسائل رو خوب تبیین نمی‌کنیم. من اتفاقا با این نگاهی که دوستان، حالا دوست عزیزمون یا مشابه ایشون گفتن، یه مشکلی دارم و شاید یکی از مشکلات ما اینه که در واقع وقتی میخوایم بیایم راجع به صنایع دستی صحبت کنیم، یک چکلیستی از مشکلات متعدد و متکثر میگیم، اینقدر بزرگش میکنیم که لاینحل میشه و این نگاهی بوده که تا الان وجود داشته. من بخش خصوصی هم، من شر مجموعه هم که چندین میلیارد تو این شرط ضرر کردم.
بله.
دارم از رویاهام صحبت نمی کنم، دارم راجع به یک مسئله مهم ملی صحبت می کنم. بله. که نگاه ما برای اینکه بتونیم در واقع این جسم بیمار رو به روز بیاریم و به حال بیاریم، باید یک بار یک بازنگری از صفر تا صد این فرآیند بکنیم.
بله.
و وقتی ما داریم میگیم در واقع گفتار درمانی، نه، ما درگیر اجرا داریم صحبت میکنیم، ما داریم میگیم واقعا. شما وقتی میگید آقا یه هنرمند قابل احترام، همه ما هنرمندا رو دوست داریم، ولی یه هنرمند شاید فروشنده خوبی نباشه. در همین شرایط شدید کرونا نزدیک 350 تا شرکت تجارت الکترونیک تو اصفهان راه اندازی شده. ما داریم میگیم از ظرفیت‌های تلفن، اسمارت فون، فضای مجازی استفاده کنیم.
بله.
ما داریم میگیم آقا نوآوری در محصول بکنیم، نوآوری در پرزنت بکنیم. اینا چیزایی است که در دنیا تعریف شده. ما نمیخوایم چرخ رو دوباره اختراع کنیم. حرف ما اینه که ما اگر واقعاً بخوایم موفق بشیم و پیشرفت کنیم، باید بپذیریم هیچ یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست. هممون باید از ایده ها، نقطه نظرات هممون استفاده کنیم. امروز شرایطی وجود داره که نیاز ما به با هم بودن از همیشه بیشتره. ما باید اول مسئله رو خوب برای خودمون تعریف کنیم. من بخش خصوصی ام. من وقتی میگم آقا اگر بخوایم واقعا از ظرفیت آینده استفاده کنیم، نیاز به خلاقیت و نوآوری داریم در همه چیز، در ارائه، در محصول، در تولید، در بسته‌بندی. نمیگیم نیست، نفی زحمات دیگران نمی کنیم. ما داریم میگیم اگر به اون سهممون در جهان بخوایم استفاده کنیم، باید یک جهش انجام بشه و این جهش زمانی شکل میگیره که ما زیرساختاشو داشته باشیم. کی که نمیدونه منابع محدوده، در شرایط منابع محدود باید خلاقیت نامحدود باشه.
بله.
ما داریم میگیم آقا دولت کمک نمیکنه، سر شلوغ، مشکلات داره، هزار تا مسئله داره. ماهای بخش خصوصی باید به این مسائل حل کنیم. ما اگر منتظر دولت باشیم که بیاد حل کنه، شاید بیاد حل کنه، شاید نیاد حل کنه، اما مشکل من و شماست که تو این بیزینس وارد شدیم و باید اگر بخوایم موفق بشیم باید یک چرخه درست کنیم. یک زن آقای استاد عزیز، مشکل ما در صنعت دستی، من نمیگم ترتیب اولویت داشتم، میگفتم دارم راجع به یه چرخه صحبت.
بله.
ما باید زنجیره زینفانمون شکل بگیره. ما زنجیره زینفان عملا نداریم. حالا من چون تو حوزه فرش تخصص ندارم ورود پیدا نمیکنم.
بله.
بله. ما تو حوزه صنایع دستی این مسائل رو که گفتم باید حل بشه تا ما بتونیم از اون جهش اقتصادی استفاده کنیم. پس وقتی داریم میگیم به خلاقیت و نوآوری نیاز داریم، نیاز داریم که طراحیامو تغییر کنه. مثال من بزنم شما، خدمت شما. شما الان توی دنیا مبلمان داخل اتومبیل، ماشینایی که از صنایع دستی استفاده میکنه چقدر گردش مالی داره؟ ما چقدر از این فضا استفاده کردیم؟ چقدر صنایع دستی وارد زندگی هامون شده؟ چقدر کاربردی شده؟ کجا ما اومدیم ترکیب اینا انجام دادیم؟ یعنی اومدیم مینا رو با چوب و اینها و مسائل دیگه ترکیب کردیم، صنایع خلاق ایجاد کردیم. دومین مسئله که خیلی مهمه دوستان عزیز، تولید انبوه ماست. نکته‌ای که حضرت عالی فرمود تو حوزه نیروی انسانی، منم قبولش دارم، منم اعتقاد دارم که سیستم حقوق منسوخ شده و ما باید به سمت نفر کار ساعت بریم و کارایی و اثر بخشی رو ببریم، کی بر کسی پوشیده نیست.
بله.
اما ما داریم میگیم باید برای اینکه این چرخه رو باز تعریف کنیم، این چرخه بزرگتر بشه، این چرخه اقتصادی تر بشه، از لحظه ابتدا که تحقیق و پژوهشه باید شکل بگیره. اما چیزی که حضرت عالی فرمود، خیلی از اینا انجام شده. حالا من بعضی هاش چون جنبه ملی داره، من به عنوان یک مجموعه رفتیم پیشنهاد دادیم. اتفاقا در هفته گذشته که حالا معاون فناوری ریاست جمهوری و وزیر بوده، ما پلتفرمی رو ارائه دادیم، توضیح دادیم. نزدیک 2500 صفحه مطالعات داره.
بله.
کار پژوهشی علمی عملی قابل دفاع است. همینا رو نوشتیم، گفتیم اینجاها دولت میتونه ورود پیدا
درسته.
کنه، اینجا بخش خصوصی ورود پیدا کنه. اتفاقا حالا به تاکید دوست عزیزمون همونجا هم گفتیم، گفتیم چیزی که قابل اندازه‌گیری نباشه قابل مدیریت هم نیست. پس هر قسمت از این پروژه باید متر بشه، کجاش دولت ورود پیدا کنه، کجاش بخش خصوصی ورود پیدا کنه. مشکل ما الان آیه استاد عزیز ما اینه که ما تعاریف جابجا میشه، مشکلات رو عدیده میکنیم، اینقدر مشکلات رو حل میکنیم که عملا هیچ کی حل نمیکنه. من نوعی که تولید کننده هستم، فروش انجام میدم، تولید محتوا انجام میدم. چرا این کار رو انجام دادم؟ برای اینکه هیچ وقت نتونستیم یه زنجیر ایجاد کنیم.
بله.
حالا ایجاد کردیم، اومدیم گفتیم آقا دوستان عزیز، جوانایی که میخوان تو حوزه کارآفرینی و هنر ورود پیدا کنید، شاید تو نتونی تولید کننده خوبی باشی، ولی فروشنده خوب که میتونی باشی. بسته‌بندی که خوب میتونی تولید کنی، تولید محتوا میتونی بکنی. شما این بلاگرای هنری رو دست کم نگیرید که چقدر از طریق اینا فروش انجام شده. پس من دارم راجع به یک برنامه علمی و عملی صحبت میکنم که یه قسمتاش رو باید دولت انجام بده، یه قسمتاش بخش خصوصی. من حرفم با همکاران با دوستانم اینه که همه توپا رو تو زمین دولت نندازیم. دولت بله بزرگه نمیرسه، اما ما هم آیا همه وظایفمون رو انجام دادیم؟ از همه ظرفیتامون استفاده کردیم؟ از همه پتانسیلامون استفاده کردیم؟ خب نکردیم، واقعیت اینه، نکردیم. ما وقتی یکی از مشکل